هفته چرا ورزش کنم من که فردا تب و یا لرزش کنم من؟ نون بده
نگیره ای دوست من انقدر بهونه، پاشو ورزش بکن اصلا تو خونه هه بده.
همیشه تنبلم من در زمان دوست جادم، همیشه جور میشه یک جور بهانه دوست جادم، نیم بده.
من رفیقت هستم و سوزد به حال تو دلم، بنده تنبل نیستم ورزش کنان و عاقلم.
آفرین.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه 25 آذر 1404 خورشیدی هست. من احسان مرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو ما از رادیو جوان هستید. برنامه رادیو هر روز سعی می‌کنیم کنجکاوی‌های خودمون رو با شما به اشتراک بگذاریم، یک موضوع علمی رو روش دست بگذاریم، با یک کارشناس متخصص به گفتگو بشینیم و شما رو با آخرین اخبار دنیای علم و فناوری آشنا بکنیم، گاهی یک کتاب خدمت رو معرفی بکنیم، گاهی هم با یک موضوع علمی شما رو آشنا بکنیم. مثل خیلی روزهای دیگه که سیاوش غایب هست و اگر بود از من میپرسید که احسان یه سوال علمی، یه سوال کنجکاوانه طرح بکن، من میخوام خودم حالا سوال طرح کنم. سیاوش که نیست، ایرادی نداره. بگید که فکر میکنید که اگر خورشید یک لحظه خاموش بشه، یه دفعه خاموش بشه، ما کی متوجه میشیم؟ خیلی سوال ساده ای، ما بارها و بار در برنامه رادیوم درباره این موضوعات صحبت کردیم. اگه خورشید یه لحظه خاموش بشه، ما که روی زمین داریم زندگی میکنیم کی متوجه میشیم که خورشید خاموش شده؟ به 3881 میتونید پیامک بزنید، در صفحه برنامه رادیو هم میتونید بیاید اونجا برای ما نظرتون رو یا پاسختون رو بنویسید. پنج آذر روز پژوهش هست و ما میخواییم به همین مناسبت امروز بیشتر درباره پژوهش صحبت بکنیم، اهمیتش در جامعه، در فضای علمی و آکادمیک و نقش دولت ها و دانشگاه ها در حمایت از پژوهش ها. کلی سوال این مدلی داریم که میخواییم با یک متخصص در این حوزه گفتگو بکنیم. اما قبل از هر چیز بریم سراغ میثم موسوی و مروری کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه‌ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. نسل جدید مواد نانویی، انرژی پاک و هوای سالم. پژوهشگران دانشگاه مراغه با همکاری مراکز علمی بین المللی روی نسل جدیدی از مواد نانویی کار کردند. موادی که هم در ذخیره سازی بهتر انرژی و هم در کاهش آلودگی محیط زیست کاربرد دارند. این مواد ترکیبی با داشتن سطح بسیار فعال میتونن انرژی رو مؤثرتر نگه دارن و برای ساخت باتری های با دوامتر و سامانه های شارژ سریع خیلی مهم هستند. در این مقاله روش های ساخت، ویژگی ها و کاربرد های این مواد در پاکسازی آب و هوا و توسعه سامانه های جدید ذخیره انرژی بررسی شده. پژوهشگران در پایان با جمع‌بندی نقاط قوت و چالش‌ها مسیر تازه‌ای برای طراحی نسل آینده مواد نانویی پیشنهاد کردند. موادی که میتونن به انرژی پاکتر و هوای سالمتر در زندگی روزمره کمک کنند. کرم ضد آفتاب زیست سازگار برای حفاظت از مرجان‌ها. پژوهشگران با استفاده از گرده گل‌های آفتابگردان و کاملیا ضد آفتاب نانویی تازه‌ای ساختند که علاوه بر محافظت از پوست، برای مرجان‌ها و اکوسیستم‌های دریایی بی‌خطره. این فرمول گیاهی میتونه جایگزینی طبیعی برای ضد آفتاب‌های رایج باشه که به دلیل وجود نانوذرات معدنی سال‌هاست که سلامت مرجان‌ها رو تهدید می‌کنه. ضد آفتاب جدید ضمن جلوگیری مؤثر از آسیب‌های یوبی، اثرات مخرب زیست محیطی رو کاهش داده و میتونه مسیر صنعت آرایشی رو به سمت محصولات سازگارتر با طبیعت هدایت کنه. و درمان تومور مغزی با قطره بینی نانویی. پژوهشگران روشی نوین برای درمان تومورهای مغزی ارائه دادند. قطره بینی حاوی نانوذرات سرطان. این نانوذرات که نوکلئیک اسیدهای کروی نام دارند، از طریق اعصاب صورت مستقیما به مغز میرسن و داروی فعال کننده سیستم ایمنی رو دقیقا در محل تومور آزاد میکنن بدون نیاز به جراحی یا تزریق. در روش های حیوانی این روش تونسته تومورهایی مثل گلیوبلاستوما رو به طور کامل از بین ببره و با تحریک سیستم ایمنی احتمال بازگشت سرطان رو کاهش بده. این دستاورد میتونه مسیر تازه‌ای در درمان سرطان‌های مغز باز کنه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
ممنون از میثم و سپاس از شما که رادیوم رو همراهی میکنید. خبرها رو با هم مرور کردیم. همچنان برنامه رادیوم رو دعوت میکنم که تا ساعت 9:45 دقیقه شنونده باشید، با ما همراه باشید. آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت سرکار خانم مریم فیروزی، برنامه ساز حوزه علم و فناوری و متخصص میکروبیولوژی. خیلی خوش آمده برنامه رادیوم خانم فیروزی.
خیلی متشکرم، ممنون از دعوت شما.
درود بر شما خانم فیروزی. شما، میخوام سوال شخصی بپرسم که دانشگاه تحصیلاتتون میکروبیولوژی بوده، علوم پایه به نوعی به هر حال تحصیل کردید و الان در حوزه برنامه‌سازی دارید فعالیت میکنید. این مسیر از کجا تغییر داده شد و از مثلا یه رشته علوم پایه شما اومدید تو مسیر برنامه‌سازی قرار گرفتید و اصلا انگیزتون چی بود، چرا اومدید برنامه‌سازی تلویزیونی بکنید؟
خب این به خیلی قبل برمیگرده، شاید دقیقاً به 30 سال قبل.
30 سال؟
بله. سال 74 که شبکه 4 تلویزیون تأسیس شد، من مشغول کار بودم در گروه دانش شبکه 1 و یکی از آرزوهام این بود که ما یک شبکه تلویزیونی علمی تخصصی داشته باشیم، که با تأسیس شبکه 4 این آرزوی من در واقع برآورده شد و از همون موقع کارم رو توی گروه، اون موقع علوم و فنون بود اسم گروه، شروع کردم. و چون میکروبیولوژی خونده بودم، تخصصا وارد ساخت برنامه‌های در حوزه پزشکی و سلامت شدم. آها. تا مدت‌ها، شاید 5-6 سال اول فعالیت من رو به عنوان برنامه‌ساز حوزه سلامت می‌دونستن. و بعد به سایر حوزه‌های دیگه علمی هم ورود پیدا کردم، اما در تمام طی این 30 سال سعی کردم که خودم رو در این کار تخصصی نگه دارم تا حد ممکن. و اینکه امروز که کنار شما نشستم، حتی سرگرمی های من، کارهای فوق برنامه من هم به حوزه علم و فناوری برمیگرده و سعی میکنم حتی سرگرمی ها و گردش خام هم گردش هایی باشه در حوزه علم و فناوری.
شما توی سالها برنامه های زیادی رو در واقع ساختید در صدا و سیما پخش شده، خودتون کدومش از همه بیشتر دوست دارید، به دلتون بیش از همه نشسته؟
همشون رو دوست دارم. میدونین خیلی جالبه که
یه بچه رو بیشتر دوست داره آدم دیگه.
نه ببینین، شما بیشتر روزایی که من رو به برنامه‌تون دعوت میکنید در مناسبت‌های علمی مختلف است. اولین برنامه‌ای که من برای شبکه 4 ساختم اسمش مناسبت‌های علمی بود.
جدی؟
و با روز اهداء خون در واقع شروع شد، یعنی 9 تیر.
روز تولد من 9 تیر.
بله بله. بله. دیگه آدمای علمی همه چیزش به شکلی با علم ارتباط پیدا میکنه. و از اون مناسبت های علمی بگیر تا آخرین برنامه هم که پرسشگر بود برای شبکه آموزش، هر کدوم رو به یک دلیلی دوست دارم، چون باهاشون زندگی کردم در دوره که مثلا شما فکر کنین که من در سال 74 وقتی مناسبت های علمی رو میساختم، مناسبت های علمی تقویم انقدر که امروز مورد توجه هستن
خیلی کم بود و اصلا به این راحتی نمیشد این مناسبت ها رو پیدا کرد. بله. اون موقع الان سایت هایی هستن که همه رو فهرست کردن، شما یک جا میبینید و مثلا خانم فیروزی دیدین خودتون دیگه، برای یک روز 10 مناسبت وجود داره. قبلتر من خاطرم هست، حالا شما سابقه بیشتری دارید از من، ولی پیشتر مثلا 15 سال پیش خاطرم هست خیلی بعد میگشتیم این ور اون ور منابع داخلی خارجی و مناسبت ها رو، بعضی هاشم خودمون تازه مثلا پیدا میکردیم، میفهمیدیم فلان روز تولد فلان دانشمنده، بعد حالا یه برنامه به مناسبت
بله،
اون بریم.
بله حالا من یه خاطره جالب بگم براتون. من یه دوره‌ای هم تهیه کننده برنامه پرتو بودم. پرتو رو دانشگاهی های قدیم خیلی خوب میشناسنش، چون یه برنامه 10 ساله بود و خب آخرین قسمتش هم خرداد 88 پخش شد. این برنامه زنده بعد از خبر ساعت 20 شبکه 4 پخش میشد، نیم ساعت بود و شما میدونید که خبر 20 شبکه 4 برای کسانی که میخوان اخبار علم و فناوری رو بدونن خیلی خبر با اهمیتی هستش. و توی این برنامه پرتو در آخر سال تهیه کننده اون زمانش، من آخرین تهیه کنندش بودم، آقای ایرج عربزاده یکتا بودن. بله. و ایشون به یکی از یعنی بحث سلامت مردان پیش میاد و راجع به سلامت مردان گفتگو میکنن. ایشون توی برنامه به یکی از مهمانان پیشنهاد میکنن که حالا بدون اینکه حالا یا بدونن یا ندونن که در جهان ما روز سلامت مردان داریم، هفته سلامت مردان داریم، پیشنهاد میکنن که چقدر خوبه ما یک روز رو در ایران به سلامت مردان اختصاص بدیم و مردان رو تشویق بکنیم به آزمایش هایی که برای سلامتیشون و پیشگیری از بیماری هاشون ضروریه و به در واقع ابداع این برنامه یک روز سلامت مردان ملی ما در تقویم داریم. آه. که الان نمیدونم تا چقد بهش
توجه اون برنامه بشه. این روز در تقویم مناسبت گنجانده شد.
بله بله. نمیدونم چقدر بهش توجه بشه یا پرداخته بشه، ولی به عنوان یک خاطره جالب برای من که مناسبت های علمی برام اهمیت داشت از دوره آقای عربزاده که چقدر خوب شد اینجا هم از ایشون یاد کردیم، چون دیگه بازنشسته
بله،
شدن. بله به ابتکار ایشون این روز در تقویم پیش بینی شد.
آخرین برنامه‌ای که کار کردید یا دارید کار میکنید کدوم هست؟
آخرین برنامه پرسشگر.
پرسشگر.
بله.
امروز روز پژوهش هست و معمولا صادقانه و شفاف اگر بخوایم صحبت بکنیم، هر وقت واژه پژوهش به میون میاد اسمش شنیده میشه، ذهن ما به این سمت میره. یعنی اکثر افراد، کسایی که حالا تحصیلات دانشگاهی دارن، در فضای دانشگاهی مدتی رو حالا سپری کردن، به ذهن میاد که تو کشور ما که پژوهش ارزشی نداره، اصلا بهش توجهی نیست، پژوهش مال مثلا غربی هاست، ما اینجا بیشتر دستاوردهای مهندسیه که برامون مهم هستش، یه کاری که مثلا بریم سریع تو صنعت انجام بدیم. شما خودتون دیدتون نسبت به پژوهش چیه؟ واقعا تو کشور ما به نظر شما کار پژوهشی الان جایگاهی داره، درست داره انجام میشه یا نه؟
ببینید مطلق نظر دادن خودتون میدونید اصلا کار علمی نیست.
بله.
نظر باید بر پایه آمار باشه، اون آمار از پژوهش بیرون میاد و خب ما چون
پژوهش درست انجام شده
باشه، معنیداری در این زمینه انجام ندادیم و من دسترسی ندارم و الان آمارش رو نمیدونم و تقریبا مطمئنم که این پژوهش معنیدارم انجام نشده، پس بنابراین جواب قاطعانه‌ای نمیتونم به شما بدم اگر بخوام علمی باهاتون گفتگو کنم. اما میخوام یه چیزی به شما بگم. ببینین ارتباط بین میزان پژوهش و توسعه یافتگی کشورها یک ارتباط مستقیمه. پس این اهمیت پژوهش رو نشون میده، چه پژوهش‌های کاربردی که ارتباط دهنده صنعت و دانشگاه هستن، یعنی در واقع به درخواست صنایع، و برعکس پژوهشگران برای حل مشکلات صنایع اونها رو در واقع انجام میدن، و چه پژوهش‌های بنیادی، اینها همه حل کننده مشکلات جوامع هستن و با میزان توسعه یافتگی جوامع پژوهش‌هاشون ارتباط مستقیم دارن. پژوهش باعث پیشرفت علم میشه. میشه و از طرف دیگه پژوهش باعث پویایی و نشاط آموزش میشه. پس شما اگر پژوهش رو از یک اجتماعی بگیرین، هم آموزشش رو دچار خلل و مشکل کردید و هم موضوع پیشرفت علم و دانش رو. بنابراین پژوهش خیلی اهمیت داره. ببینید، ما ابتدا پژوهش میکنیم، پژوهش باعث پیشرفت علمی میشه، علم باعث فناوری میشه و نوآوری میشه و اون محصولی که ما میبینیم. ما اگر بخوایم آخرین بخش این موضوع رو حائز اهمیت بدونیم، خیلی خیلی عقب موندیم. بعد ما دائم داریم میگیم که تولید علم، دستیابی به نظریه های علمی، دستیابی به نظریه ها و تئوری های علمی با پژوهش های بنیادی شکل میگیره، که در این پژوهش‌های بنیادی شاید هیچ فناوری نصیب شما نشه. شما وقتی تئوری میدی، نظریه میدی در فیزیک، در شیمی، در ریاضیات و در زیست شناسی، حالا اگر که زیست شناسی رو هم جزء علوم پایه بخوایم حساب بکنیم، چون میدونین یه ذره اختلاف هستش، بله، به خصوص سر زمین شناسی حالا بیشتر از زیست شناسی، ولی اینها مسائلی هست که واقعا دولت‌ها باید درشون سرمایه بذارن.
ما مثلا تو ورزش خانم فیروزی شاهد این هستیم، کشورهایی که با برنامه در واقع ورزش خودشون دارن پیش میبرن، در مسابقات جهانی المپیک مدال‌های با ارزش رو اصطلاحاً درو میکنن، نگاه میکنیم اینها یه سری کارشناسانی دارن، متخصصانی دارن که فارغ از اینکه رئیس فدراسیون‌ها کی باشن، کی بیاد بره، مثلا حالا اگه وزیر ورزش داشته باشن کی هست، کی میاد و میره، دولت‌هاشون عوض بشه، اینا دارن اون پشت صحنه کارشون رو میکنن، برنامه‌ریزی‌هاشون رو انجام میدن، اصطلاحاً پژوهشاشون رو انجام میدن، خروجی‌ها رو میدن بیرون، حالا هر رئیس فدراسیونی، هر کمیته فنی اونجا رأس کار باشه، از خروجی اون پژوهش‌ها استفاده میکنن. گروه بعدی اومد، اینا همچنان دارن کارشون رو میکنن. به نظر میرسه، نظر شخصیمه، که ما یکی از اون گره‌های کلیدی در کشورمون اینجاست که با تغییر هر مسئول در هر ارگان دولتی، فکر کنم واژه درستش یا اون چیزی که حق مطلب رو بخواد برای من حداقل ادا بکنه اینی که شخم زده میشه اون ارگان و از سر تا ذیل اون ارگان معمولا تغییر میکنن و پژوهش‌ها یهو میرن کنار، افراد میرن کنار و همه چیز از صرف. یعنی ما همواره داریم چرخ رو از اول اختراع میکنیم. نمیدونم نظر شما چیه، موافقید یا خیر؟
چرا
رو شما میخوام بگید؟
ببینین، اون چی که در کشور ما جاش خیلی خالیه، مدیریت علمی.
مدیریت علمی؟
بله، مدیریت علمه، درسته؟
بله قطعاً.
و دائم داره با استفاده از اصول علمی روش‌های نوینی رو برای حل مسائل به دست میاره در جهان. مدیریت علمی اینجوری خودش رو نشون میده. ببینیم، منظور از مدیریت علمی نیستش که یه دانشمند رو بگذاریم رأس یک نهاد یا یک سازمان. منظور کسی هست که اون میتونه نیازها و اولویت‌های اون سازمان و نهاد رو بر اساس علم و دانش به دست بیاره. اولین بروز و ظهور یک مدیر علمی چیه؟ انتخاب افراد متخصص هست برای گردوندن کارها. دومین کار یک مدیر علمی اینه که میاد اولویت‌ها و نیازها رو احصا می‌کنه. یعنی شما تا زمانی که اولویت‌ها و نیازها رو در نیارید و بعد اون اولویت‌ها و نیازها رو خیلی شفاف نگید شماره یکش اینه، شماره دو اینه، شماره سه اون هستش، نمیتونید منابع محدود پژوهشی رو، ببینید هر چقدر هم که یک کشور ثروتمند باشه و توان مالی داشته باشه، منابع محدود هستن. حالا چه برسه به کشوری مثل ما که اکثر منابع پژوهشی هم با دلار یا ارزهای خارجی باید تامین بشه. وقتی شما نتونی اولویت‌های پژوهشی سازمان و نهاد خودت رو حساب کنی و در بیاری و بدونی کدوم رو اول باید بهش بپردازی و کدوم رو دوم، این مشکلات پیش میاد. پس گسترش مدیریت علمی به نظر من اولین راه حله و شما میدونید که بر اساس اون چه که مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی میگه، ما با بحران مدیریت علمی در کشور رو برمیست.
مرکز پژوهش مجلس
بزان
داشته.
بله. با بحران مدیریت علمی در کشور مواجه هستیم و این باعث میشه که ببینین شما سازمان‌های علمی هم در کشور کم داشته باشین. ما اصلا نهادسازی علمی در کشور کم داریم. وقتی نهادسازی علمی در کشور داری، بحران علم و تکنولوژی ایجاد میشه و سیاست‌های پژوهشی در کشور هم دچار مشکل میشه. شما منابع کم رو به کارهای تکراری اختصاص میدین، پژوهشگر گاهی بنا به سلیقه خودش میره دنبال کار پژوهشی. ببینید یک بخشی از پژوهشگران رو در سطوح عالی نهادهای پژوهشی پیشرفته در جهان به حال خودشون میگذارن تا اینکه به مرزهای علم و دانش، چیزهایی که ما امروز به نظرمون نمیرسه و ممکنه فردا نیازمون باشه، دست پیدا کنن. اینا عددشون خیلی کمه، تعدادشون و مراکزی از جهان که این توان مالی رو دارن که پژوهشگر رو در آزمایشگاهش، کارگاهش و مرکز تحقیقاتیش به حال خودش بگذارن بگن برو راجع به هر چی دلت میخواد پژوهش کن، خیلی کمه. در تمام کشورها به پژوهش سمت و سو میدن. بر چه اساسی؟ بر اساس اولویت‌هاشون. پس ما اگر مدیریت علمی داشته باشیم، این مدیریت علمی روی فرهنگ پژوهش هم تاثیر
میذاره. از دل صحبتتون دو تا حالا سوال الان بزنم. اولا مورد اول که خیلی دقیق به نظرم و نکته کاملا درستی هستش، این که ما ضعف مدیریت علمی داریم. باز نظر شخصی عرض میکنم و خواهش می‌کنم شما بیشتر توضیح بدید. من استنباطم این هستش که چون در اغلب موارد فردی که در یک سمتی منصوب میشه اون شایستگی کافی رو ندارد، میترسه از این که بخواد مشاوران قوی بیاره کنار خودش بذاره چون ضعف خودش دیده میشه. کاری که ما زیاد دیدیم، یعنی طرف میخواد خودش همچنان دیده بشه، میخواد خودش در رأس بدرخشه و بالاتر از بقیه باشه، در حالی که اصلا اولین قدم در علم مدیریت اینی که مدیر قوی اطرافیانش و تیمش قوی میچینه، قوی تر از خودش میره میگرده پیدا بکنه، چون اونا هستن که مدیر رو میبرن بالا. و اشاره کردید حالا به پژوهش هایی که دولت ها بعضن یا ارگان های دولتی، سازمان ها در دنیا جهان اول سمت و سو میدن بهش. دقیقا نکته درستیه به نظر منم که خیلی جاها ما میبینی که پراکنده، مثلا پایان‌نامه ها پراکنده داره عنوانش مشخص میشه و پژوهش داره صورت میگیره، در حالی که در همه دنیا جاهایی که دارن رشد میکنن، تولید علم میکنن، ما نگاه میکنیم اینا در طول همدیگه هستن. یعنی یه دانشجوی یه تیم پژوهشی اومده پژوهش رو انجام داده، گروه بعدی میاد ادامه اون راهو میگیره، مثل دو ماراتون دست به دست هی میدن، امدادی بهتره بگم که هی دست به دست میدن اون حالا چیزی که دستشون هست به نفر بعدی. چرا تو کشور ما اینجوری نیستش؟ متولیش خب کجاست؟ کی باید بیاد مشخص بکنی که آقا مثلا الان این پژوهش صورت گرفته، گروه بعدی نرن یه چیز دیگر ادامه اینو برن، یا پایان‌نامه ها در امتداد هم باشن که به یک نتیجه ما تو اون حوزه برسیم، بعد بریم حالا تو یه زمینه دیگه پژوهش کنیم؟
به نظر من مقصر اصلی این وضعیت نهادهای سیاستگذار در حوزه علم و فناوری.
این نهادها کدوم هستن؟
به طور مشخص وزارتخونه هایی که با علم و فناوری و نوآوری ارتباط مستقیم دارن، بله، و نهادهای بالادستی که مثلا مثل معاونت علم و فناوری، اینها در سیاست گذاری علم و فناوری نقش بسیار موثری دارن. از این عقبتر اگر بخوام بگم این هستش که ما الان با وجود اینکه با انواع ناترازی ها مواجه هستیم، هنوز نمیدونیم اولویت یکمون کدومه در کشور. آیا مشکل اصلی اولویت یک ما آبه؟ اولویت یک ما برقه، انرژی، هواست، محیط زیسته،
معیشت،
نیروی انسانیه، یا بهتر بگم سرمایه انسانی هستش، سرمایه انسانی متخصص و شایسته سالاریه؟ این اولویت ها باید نگاه علمی احسابش اول در بیاد که کدوم یکی هستن، و بعد بر اساس این اولویت ها پژوهش ها باید سمت و سو پیدا کنه. پس اولش با پژوهش شروع میشه، پژوهشی که به ما اولویت های کشورمون رو مشخصا نشون بده. یه وقتی شما میبینید سلامت اولویت اصلی کشور ماست، یه وقت میبینید آموزش اولویت اصلی کشور ماست، و ما در ظاهر خروجیاش رو کمبود آب و برق و انرژی و مشکلات محیط زیستی میبینیم. شاید این ریشه در آموزش داره، شاید این ریشه در سلامت داره، سلامت جسم و روان داره، و مسائلی شبیه به این. پس اول باید اولویت های کشور در بیاد، حداقل تحت اولویت اول باید مشخص بشه، بعد بر اساس این اولویت ها باید حتی نیروی انسانی تربیت بشه، و بعد این نیروی انسانی باید بره پژوهش هاشو متمرکز بر پاسخدهی به این اولویت.
این پژوهش رو یه بخشی رو حالا میخوایم بشنویم درباره این پژوهشه و این فرهنگ سازی، میخوام با شما گفتگو کنم و اینکه نهادهای رسمی مثل دانشگاه ها چه نقشی میتونن داشته باشن، رسانه چه نقشی میتونه داشته باشه. یه بخشی رو هم میشنویم، برمیگردیم و قسمت دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
در دل هر کشف یا اختراع یک لحظه ای ایستاده که جهان رو آرام جا به جا میکنه. چه کسی؟ چه وقت؟ اینجا سراغ همون لحظه ها میریم. او یکی از تابناکترین استعدادهای ثبت شده در تاریخ انسانیه و دستاوردهای عظیمش که در اوج جنبش نوزایی ایتالیا به دنیا اومد در نقاشی، پیکرتراشی، ادبیات، موسیقی، راهبرد نظامی، اختراع و مهندسی از آوازه بسیاری برخوردار بود. زمان حوالی سال 1517. لئوناردو داوینچی در بسیاری از حوزه‌های علم اولیه به خصوص در سال‌های آخر عمرش دست داشت، ولی هر تحقیق و پژوهشی رو که آغاز می‌کرد به ندرت به پایان می‌رسوند و تعدادی از اونها فقط بر روی کاغذ یادداشت می‌شدن. بسیاری از مؤثرترین ایده‌هاش صرفاً حدس و گمان‌هایی بودن با اندک شواهدی برای پشتیبانیشون. با همه این احوال از اصول بسیار مهمی درک داشت که بعداً بنیادهای کل زمینه علم رو تشکیل دادن. زمینشناسی یکی از حوزه‌هایی بود که داوینچی بهش پرداخت. او به عنوان مهندس در خدمت زمینشناسی با ساختار لایه‌ای صخره‌ها در شمال ایتالیا آشنا بود. او متوجه شد که هر لایه‌ای از صخره‌ها در هر زمان در زیر آب واقع شدند که دیرینه‌ترین صخره‌ها در واقع در کف هستند. شاید این نخستین گزاره در خصوص قانون برهم‌نهی بود که بیش از یک قرن بعد نیکولاس استنو در سال 1667 مجدداً اون رو کشف کرد. نوشته‌های او حاوی مرجع وسوسه انگیزی‌اند برای استفاده از آینه‌ها و عدسی‌ها. جالبه بدونید که داوینچی می‌دونسته که ماه از خودش نوری نداره، بلکه نوری رو که از خورشید دریافت می‌کنه باز می‌تابونه. برای نقاش و پیکرتراشی هم مثل داوینچی، فهم صحیح چگونگی ساخت بدن آدمی از جمله معرفت‌ها و شناخت‌های کلیدی و پر اهمیت به شمار می‌آمد. به همین دلیل هم وی از پیشگامان کالبدشناسی از جمله تشریح پیکر و بدن محسوب میشه و نگاشت‌ها و طرح‌های بسیار تفصیلی در این زمینه از او باقی مونده. به نظر میرسه راه و روش کارکرد دریچه‌های قلب رو فهمیده و متوجه شده که خون در بدن گردش میکنه و نه اینکه مطابق اعتقادات رایج زمانه به پس و پیش میره. یک قرن بعد در سال 1616 ویلیام هاروی ماهیت فهم اون ایده رو تجسم بخشید. این روایت از چه کسی چه وقت با من مروه کاظم‌زاده به پایان رسید. هر پرونده‌ای تموم میشه، ولی مسیر کشف‌ها همیشه باز میمونه. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بخش دوم پرونده ویژه رو آغاز میکنیم. گفتگو میکنم با سرکار خانم مریم فیروزی، برنامه ساز حوزه علم و فناوری. خانم فیروزی، با اون پژوهش و آموزشی که صحبت کردید میخوام بحث رو ادامه بدیم. چی کار بایستی کرد؟ این آموزش رو کی به کی باید داد؟ کجا باید این آموزش رو انجام بده؟
من میخوام در واقع پرسش شما رو در مورد فرهنگ پژوهش به دو قسمت تقسیم کنم.
بله.
یک قسمت از اون برمیگرده به نوع تربیتی که ما با کودکانمون داریم و یک قسمتش برمیگرده به روش‌هایی که دانشگاه‌های ما و نهادهای علمی پژوهشی ما پیش میگیرن برای تأمین نیازهای پژوهشی خودش. بله. من چون بخش احساس میکنم که باید بخش دوم رو زودتر پاسخ بدم خدمتون، چون متمرکز بر اون بودید، و بعد نقش رسانه رو میگم
که رسانه ها، رادیو، تلویزیون، در ترویج علم و پژوهش.
ببینین، در وضعیت کنونی ما دقیقاً این وضعیت پیشرفت کشور آمریکا که شما در رقابت با بلوک شرق مثالش زدید. ببینین، اونها یه نیاز فوری رو به خاطر رقابت دو ابرقدرت احساس کردن و اون نیاز فوری این بود که همین امروز ما باید بودجه جمع آوری بکنیم برای اینکه عقب نمونیم و دانش فضاییمون رو برسونیم به سطح شوروی. و اومدن وارد روش‌های مختلف شدن. این روش‌های مختلف چیه که به فرهنگ سازی در حوزه پژوهش برمیگرده. می‌دونید که بودجه‌های پژوهشی مراکز دانشگاهی ما یک بخشی یک نسبتی از عدد کل بودجه اون دانشگاه هستش. که دانشگاه‌ها بر حسب سیاست‌های خودشون از حدود 10-12% اینو از بودجه کلشون رو به پژوهش کمتر یا بیشتر اختصاص میدن، تا بعضی از دانشگاه ها که مثل دانشگاه صنعتی شریف شاید از 50% کل بودجه دانشگاه هم بیشتر به پژوهش اختصاص داده بشه. اما این کافی نیست و در هیچ جای دنیا هم کافی نبوده. روش هایی که برای این جبران این کمبود در نظر گرفته میشه این هستش که اولا این که میان دانشگاه رو ارتباط میدن با صنعت و صنایع میان و این نیاز دانشگاه ها رو برآورده می